انکشاف فضایی.
به کافه فضایی خوش اومدید. من حافظ آهی میزبان شما هستم. قراره همراه دوستانمون در این کافه درباره موضوع مورد علاقمون یعنی فضا صحبت کنیم. اگه دوست دارید در کافه فضایی همراه ما باشید، پیشنهاد میکنم قهوه مخصوص این کافه رو سفارش بدید و منتظر بمونید.
کافه فضایی.
روز اینجا خیلی شلوغه. تقریبا تمام میزای کافه پره. مهمونم زیاد داریم. خوشحال میشیم که شما هم با ما باشید. در این فاصله منم سر میزای مختلف میرم و با مهمونامون صحبت میکنم. الان اینجا کنار شهرام یزدان پناه هستم. آقا چیزی سفارش دادی؟
اگه ممکنه برای من یه فنجون شیر قهوه بیاری.
لطفاً یه بار نشونی کافه رو برای دوستای جدیدمون بگو تا راحت پیدا کنن اینجا رو.
آدرس که خیلی سرراسته. کافیه تایپ کنن www.spacescience.ir یا اینکه تو یکی از موتورهای جستجو کلمه دانش فضایی رو سرچ کنن. من مطمئنم جزو اولین آیتما براشون خواهد اومد و اونا میتونن به راحتی ما رو پیدا کنن.
ممنونم. قراره امروز شهرام یزدان پناه درباره ماهواره نوید برامون صحبت کنه. یادتونه که کی پرتاب شد؟
14 بهمن 1390، سومین ماهواره ایرانی در مدار قرار گرفت. این خبری بود که خیلی زود همه خبرگزاری‌ها اون رو منتشر کردن. تصاویر پرتاب منتشر شد و ما همه دیدیم که یک موشک ایرانی برای سومین بار یک ماهواره ایرانی رو در مدار قرار داد. اسمش نوید بود. ماهواره نوید یه ماهواره سنجش از دوری بود که می‌رفت تا اولین تصاویر ایرانی رو از مدار زمین به زمین مخابره کنه. هنوز یک هفته‌ای از پرتاب ماهواره نوید نگذشته بود که اعلام شد اولین تصاویر از ماهواره نوید دریافت شده. خب همه ما منتظریم تا ببینیم که این تصاویر چه شکلی هستن و چه نمایی رو از چشم‌های ایرانی ما در فضا به زمین مخابره کرده. در تصاویر ماهواره‌ای و در ماهواره‌های سنجش از دور تصاویر به صورت جدا جدا به زمین ارسال میشن. امکان داره که یک ماهواره سنجش از دودی در طیف رنگی مثلا قرمز، در طیف رنگی ماورای بنفش یا حتی مادون قرمز تصاویر دریافت بکنه و بعد اینا رو روی هم بندازن و یک تصویر ترکیبی از اونها به وجود بیارن. برای همینه که خیلی وقتا تصاویر سنجش از دوری که شما مشاهده میکنین از تصاویر ماهواره‌ای تصاویریه که با عادت ما از دیدن فرض کنیم زمین از فضا کاملا متمایزه. مثلا کوه‌ها به رنگ بنفش هستن یا مزارع به رنگ آبی هستن، برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم. اینا به خاطر اینکه تصاویر در طیف‌های مختلفی گرفته شدن تا بعداً بشه از اونها اطلاعات بسیار ارزشمند و حیاتی کسب کرد. اما اون چیزی که در ماهواره نوید اتفاق میفته و طبق خبرهای اعلام شده اینه که تصاویر دریافتی از ماهواره نوید تک طیفی هست. مفهومش اینه که یک تصویر سیاه و سفید معمولی از فضا دریافت میشه و این قدم اول هست برای رسیدن به تکنولوژی لازم برای دریافت تصاویر ماهواره‌ای. خب به نظر میاد تأخیر در انتشار تصاویر ماهواره نوید هم به این دلیل باشه که ماهواره نوید هم زاویه دید اندکی داره و هم رزولوشن اندکی. بنابراین اگه بخوان اولین تصاویر دریافتی از ماهواره نوید رو منتشر بکنن، به احتمال زیاد ما یه محدوده کوچکی از زمین یا دریا رو خواهیم دید و این هیچ چیزی برای ما به ارمغان نمیاره و اون انتظاری که مردم دارن از تصاویر ماهواره معمولا هم انتظاریه که ما از تصاویر گوگل ارث داریم کاملا متفاوت خواهد بود با تصاویر ماهواره نوید. بنابراین احتمالاً در سازمان فضایی ایران مسئولان صبر کردن تا حجم تصاویر دریافتیشون افزایش پیدا بکنه، بتونن یک تصویر کلی از کشورمون ایران رو روی یک نقشه پیاده بکنن و اون رو به مردم تقدیم بکنن. ماهواره نوید یه ماهواره سنجش از دوریه که دوربینش روی کناره بدنش نصب شده و ماهواره داره دور خودش میچرخه. این چرخش به این دلیله که از قابلیت ژیروسکوپی استفاده بکنه برای اینکه ماهواره در مدار خودش از نظر وضعیت ماهواره در مدار ثابت باقی بمونه، یعنی ماهواره شروع نکنه به غلطیدن به هر سمتی. در این صورت شما متوجه میشین که دوربینی که روی بدنه کناری ماهواره نصب شده در هر بار چرخیدن چند ثانیه‌ای رو به زمین هست و بعد دوباره رو به فضای لایتناهیه. کامپیوتر داخلی ماهواره نوید طوری برنامه‌ریزی شده که به محض اینکه دوربین رو به زمین قرار میگیره شروع به عکس برداری میکنه، بخشی از سطح زمین رو عکس میگیره و وقتی که دوربین رو به فضا قرار گرفت عملیات عکس برداری متوقف میشه و عکس ذخیره میشه یا به زمین ارسال میشه. خب در این صورت چون ماهواره نوید داره روی مدار خودش به دور زمین حرکت میکنه، در هر بار عکس گرفتن یک قاچ از اون محدوده زیر پای خودش رو تصویر برداری میکنه و این قاچ خیلی کوچیکه، به این دلیل که فرصت کافی برای عکس برداری وجود نداره. در ضمن رزولوشن تصاویر ماهواره نوید هم خیلی کم هست، حدود 700 متر اعلام شده. برای اینکه ما بتونیم یک تصویر کلی مثلا فرض کنیم که از رشته کوههای زاگرس یا رشته کوه البرز داشته باشیم، باید منتظر باشیم که ماهواره نوید چند باری از بالا سر این کوه‌ها عبور بکنه، تصاویر مختلفی بگیره و ما این تصاویر رو روی هم منطبق بکنیم، هر بار بخش جدیدی از تصویر مثل یک پازل مهیا بشه و در انتها ما بتونیم از کنار هم قرار دادن قطعات این پازل یک تصویر کلی از مثلا رشته کوه البرز یا مثلا از خلیج فارس به دست بیاریم.
آقا این قهوه که سرد شد، نخوردیش؟
اشتباه کردم.
فاصله فرناز شهید سالس رو دیدم که سر میز داستان نشسته، دستش هم پره و یکی از داستاناشو داغ داغ آورده که برامون بخونه. اسم داستان امروز چیه؟
مأموریت فضایی. خانم معلم در کلاس را باز کرد. بچه ها طبق معمول سرگرم بازی و شیطنت بودند. یکی از صف آویزان شده بود و داشت لیلی بازی میکرد. چند تا از بچه ها مشغول بازی محبوبشان بودند. کف اتاق نشسته بودند و بلند بلند میشمردند. هر کس بیشتر سر جایش بماند برنده است. بدترین شیطنت بچه ها این بود که پیچ محکم کننده صندلی ها را باز کنند تا صندلی ها در هوا معلق شود. خانم معلم همراه با دانش آموزی تازه وارد به کلاس آمد. چند بار صدا کرد تا بچه ها سر جای خودشان نشستند و به خانم معلم اجازه حرف زدن دادند. چه روز خوبیه، مگه نه بچه ها؟ هر کدام از بچه ها چیزی گفتند. بذارید دوست جدیدتون رو بهتون معرفی کنم. ماساهاواتی تازه به تیتان اومده. پدر و مادر ماساهاواتی از مریخ به اینجا منتقل شدند. یکی از بچه ها وسط حرف خانم معلم پرید و گفت خانم اجازه، ما خودمون اینا رو میشناسیم. امروز راننده سرویسمون سر راه مدرسه رفت دنبالشون. خودمون میدونیم خونهشون کجاست. خانم معلم لبخند زد. چقدر خوب، چقدر خوب. پس خیالم راحت باشه که بهش بد نمیگذره دیگه. با مساواتی هم بازی کنید، زیادم شلوغ نکنید. خب بریم سراغ کارای امروز. قرار بود درباره چی صحبت کنیم؟ بچه زرنگای کلاس گفتند خانم اجازه، قرار بود امروز روی درس منظومه شمسی کار کنیم. تا کجا خونده بودیم؟ خانم اجازه، زهره رو گفتین و عطارد رو. کارای تحقیقیمون رو هم هفته پیش آوردیم. آره خانم، امروز هم قراره زومین رو بهمون بگین. خانم معلم به زحمت خندش رو خورد. زومین؟ این که خیلی سخته. زمین یا ارث راحت تر نیست؟ کسی از شما چیزی درباره زمین میدونه؟ خانم ما بگیم، خانم ما بگیم. تو بگو گانا، تو. گانا گفت اجازه خانم، ما میدونیم زمین خیلی خوشگله. ما یه بار خودمون داشتیم با بابامون میرفتیم گردش، یه جایی رو دیدیم از دور بابامون گفت اونجا زمینه. اجازه خانم، ما میدونیم، بگیم. روی زمین یه کسایی زندگی میکنن که اسمشون آدم و قیافه هاشون با ما فرق داره، یه جوریان. خانم، مامان ما میگه زمین از اینجا بزرگتره، یعنی حتی از زحل هم بزرگتره. مامانت راست میگه، اما حالا میخوایم اطلاعات دقیق تری درباره زمین بدونیم. مثلا اینکه اندازه زمین چقدره، چه فرقی با سیاره های دیگه داره، آدما چه جوری روی زمین زندگی میکنن. باشه؟ بچه‌ها یک صدا گفتن باشه. خب پس این هفته بهتون کار تحقیقی میدم تا هفته دیگه با هم درباره زمین صحبت کنیم. 6 نفری که هنوز کاری نکردن کیان؟ آها خب حالا بگم کارتون چیه. شماها باید یه سر برید زمین و هر کدوم یه چیزی که به نظرتون خیلی جذابه همراهتون بیارین. یادتون باشه بعد از کلاس بیاین پیش من تا بهتون لباس بدم. بعدم با یکی از راننده های سرویس صحبت کنم که برای این مأموریت فضایی شما رو ببره زمین. بچه ها دارن آماده میشن که برای کار تحقیق کلاسیشون بیان زمین.
خب بعدش
بقیهش باشه. اگه کسی دوست داشت در کتاب داستانهای کافه فضایی که بعدن منتشر میشه بخونه.
بالاخره ساناز مصطفی‌زاده هم اومد.
سلام دوستان، ببخشید پیر کردم. ترافیک از همیشه کمی سنگین تر بود. لطفاً یک فنجون قهوه هم برای من بیارید.
بله، میگم براتون بیارن. خب خانم چه خبر؟
از عصر معدن‌های فضایی شده. باور نمی‌کنید. من هم باور نمی‌کردم تا اینکه این خبر رو خوندم. شرکت پلنتری ریسورسز یا همون منابع سیاره‌ای به صورت رسمی اعلام کرد که قصد دارد در سیارهای نزدیک به زمین به دنبال کاوش و استخراج فلزات با ارزش و گران قیمت بپردازد. خب یه جورایی شاید حق داشته باشه، چون بالاخره که منابع روی زمین یه روز تموم میشه. توی اسامی صاحبا و مشاورای اینتر اسمهای مطرحی مثل مدیران اجرایی گوگل، مدیر سابق پروازهای فضایی ناسا، حتی فیلمساز معروف جیمز کامرون هم به چشم میخوره. به نظر شما چه مواد با ارزشی توی سیارها وجود داره که باید این همه راه تا فضا بریم؟ آیا هزینه اون اقتصادیه؟ چگونه مواد معدنی از روی سیارها استخراج میشه؟ خب حداقل باید تا 2 سال آینده صبر کنیم تا پاسخ پرسش هامون برسیم. مرحله نخست این تر ارسال گروه کوچکی از تلسکوپ های فضایی برای شناسایی سیارک های ارزشمند در فضا خواهد بود. من اسم این 2 هفته ای رو که از قرارم گذاشته شاتل های فضایی گذاشتم. میپرسین چرا؟ اول از همون شاتل فضایی دیسکاوری، یعنی پیرترین شاتل فضایی ناسا، بر بوینگ 747 تغییر یافته ناسا سوار شد تا راهی موزه ملی هوافضای اسمیتسونیان بشه. اما بشنوید از فعالیت های این شاتل. شاتل فضایی دیسکاوری نخستین پروازش رو در سال 1984 انجام داد و آخرین ماموریتش رو در مارس 2011 تمام کرد. دیسکاوری 39 بار به فضا پرواز کرد و در مجموع 252 نفر رو با خودش به فضا برد و یا به زمین برگردوند. مدت فعالیت این شاتل در فضا 365 روز 22 ساعت 39 دقیقه و 29 ثانیه بود. همونطور که میدونیم یکی از معروف‌ترین فعالیت های اون قرار دادن تلسکوپ فضایی هابل در مدار زمین بود. اما بعد از دیسکاوری شاتل فضایی انترپرایز که نخستین سری شاتل های فضایی بود و فقط یک بار اون هم به صورت آزمایشی در سال 1976 پرواز کرد به واشنگتن منتقل شد تا در ماه خرداد به موزه دریا هوا فضای انترپرایز منتقل بشه. شاتل انترپرایز بدون استفاده از نیروی موتورها به زمین می نشست. به همین علت برخلاف دیگر شاتل ها هرگز به معمولیت فضایی نرفت و بعد از اون بود که نمونه عملیاتی شاتل ها یعنی کولومبیا ساخته شد. یک خبر کوتاه هم از کپسول سایوز بشنوید. کپسول فضایی سایوز پس از گذراندن یک ماموریت 6 ماهه در ایستگاه بین‌المللی فضایی به مرکز فضایی قزاقستان برگشت. این ماموریت پس از گذشت 3 ساعت و طبق برنامه زمانی تعیین شده، فضانورد روس و 2 همکار آمریکاییش رو به زمین برگردوند. قرار هستش تا 20 روز دیگه این 3 فضانورد به یک ماموریت فضایی دیگه اعزام بشن.
ما اینجا تو کافه فضایی گاهی موسیقی زنده هم داریم. اگه ترانه ها و آهنگ های مربوط به فضا و نجوم و دوست داشته باشین، احتمالاً از این قسمت کافه خوشتون میاد. امروز دوستانمون در گروه استرو کاپلا اینجا، گروهی که خودشون میگن از ازدواج نجوم و موسیقی به دنیا اومده. بچه ها آمدن تا یکی از کارهای معروفشون به نام ترانه خورشید یا سان سانگ رو برامون اجرا کنن. جان، دب، کارن، آلن، بری و پدی به کافه فضایی خوش اومدید.
بارو بارو با 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 badoot ba 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 badoot badoot ba 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 ba. I saw the sun is a big ball of gas, and it's 99% of our solar system's mass. It's an average star in our Milky Way, warming the Earth every day. What powers our sun and makes it so bright? Come on and tell me what makes all that light. Hans Bethe long ago reached the conclusion. It changes hydrogen to helium by nuclear fusion. When fusion takes place, light is created and it makes its way up.
Although rather belated,
through the photosphere, that's the point that we see. The light comes out and shines on you and me.
About a million Earths could fit in the sun.
But if you were there, you wouldn't have much fun. It's 6,000 degrees at the photosphere.
And much hotter inside the solar atmosphere.
There are a few places where it's not so hot. Ooh.
Like at the center of a big sunspot.
But heat is not in, it's still pretty warm.
Sitting on a sunspot would do you great harm. Discovered sunspots. One of the things that's funny is that they're cooler apart, scientists feel, caused by a stronger magnetic field. The spots move around the face of the sun, proving to all
solar rotation.
A strange kind of movement to do a full roll.
25 days in the middle, 36 at the pole.
What about flares? I've heard of them here. Like giant explosions in the chromosphere. The magnetic fields above the sunspots reconnecting again after being in knots. Above the chromosphere, the corona is placed. It's millions of degrees
and reaches way into space.
It's very thin, but read my lips.
That's the part that you'll see in a solar eclipse. That's the end of our song about Mr. Sun. We hope that you find that lighting is fun. But never look at the sun, you could go blind. Just keep on enjoying that warm sunshine.
اما پوریا ناظمی امروز از راه دور اومده تا به کافه ما سر بزنه. قرار برامون درباره سفر بخش خصوصی به فضا صحبت کنه. خب از کجا میخوای شروع کنی آقا؟
از سپیده‌دم تاریخ تا کنون، از زمانی که انسان قدم بر روی این سیاره گذاشت و توانست به محیط اطرافش فکر بکنه، تونست در مورد جایی که در اون زندگی میکنه کنجکاوی بکنه، یک مرز نهایی و یک سرحد نهایی برای تفکرات او و رویاپردازی او وجود داره. سفر به آسمان‌ها، سفر به فضا، اینکه از قید زمین کنده بشه و بتونه به جایی بالا پرواز کنه، در دوره آسمان‌ها حساب میشد و بعد از اون متوجه شدیم که این سرحدات توسعه پیدا کرده و در جایی که امروز اسمش رو فضا میذاریم قرار گرفته. شما به اسطوره‌های مختلف اگر نگاه بکنید، این تمایل باستانی و بسیار تاریخی رو میتونیم تجلیش رو در چنین اسطوره‌هایی ببینیم. در جاهای مختلف این نمادها و این راز و رمزها وجود داره که نشون دهنده علاقه انسان به چنین سفریه. در ایران داستان معروف و اسطوره معروف سفر کیکاووس رو داریم که با بستن حقاب‌های و چهار گوشه تختش سعی می‌کنه چنین سفری رو مقدور بکنه. اما در دوره مدرن هم ایده پردازان و آینده‌نگران این موضوع رو از ذهنشون دور نداشتن. شاید یکی از اولین کسایی که به طور خیلی جدی و خیلی تاثیرگذار راجع به سفر به فضا صحبت کرد ژول ورن بود که در داستان معروف سفر به ماهش نوعی پیشگویی از سفر انسان به ماه رو مطرح کرد. اما تمام این پیشگویی‌ها و آینده‌نگری‌ها بیش از 50 سال پیش به واقعیت پیوست. سال‌ها بعد از اینکه مهندسان درباره امکان این سفر واقعی به فضا، جایی با ارتفاع بیش از 100 کیلومتر از سطح زمین صحبت می‌کردن و درباره اون مطالبی می‌نوشتن، حتی درباره مکانیک ماهواره‌هایی که میتونه در مدار قرار بگیره صحبت میکردن، خیلی بعد از اون تاریخ و اندکی بیش از 50 سال پیش اولین بار درهای فضا به روی انسان باز شد و سرحدات جدیدی در قلمرو کاوش‌های بشر پیش چشم او قرار گرفت. انسان را در واقع به طور خاص‌تر اگر بخوایم بگیم، شوروی‌ها موفق شدن یک ماهواره کوچک با یک پخش کننده امواج همراه بودش رو به نام اسپوتنیک 1 به مدار زمین بفرستن. اسپوتنیک 1 ماهواره پیچیده‌ای نبود، ماهواره بسیار کوچیکی بود، اما تا تأثیر ژرفی گذاشت. بعد از اون بود که مسابقات فضایی شروع شد. اولین انسان یوری گاگارین به فضا رفت. آمریکایی‌ها وارد بازی شدند. سفر به مدار زمین، الحاق‌های فضایی در مدار زمین، اولین راهپیمایی‌های فضایی و ساخت نخستین ماژول‌ها و شبه ایستگاه‌های فضایی در مدار زمین ادامه یافت و تا هدف نهایی که در واقع ماه بود برای سفر انسان در معرض دید قرار گرفت. سفر به ماه در واقع نقطه اوج این رقابت‌ها بود، در حالی که سفرهای رباتیک به گوشه کنار منظومه شمسی داشت صورت می‌گرفت. ماه پرچم مسابقه بزرگ فضایی شد و آمریکایی‌ها این بار اون رو فتح کردند. زمانی که ماموریت‌های آپولو با موفقیت انجام شد، بسیاری از ایده پردازان این پتانسیل و این شتاب و انرژی رو که پشت برنامه فضایی بود دلیلی برای اون می‌دونستان که به سرعت این برنامه‌ها ادامه پیدا بکنه. اونها صحبت از این می‌کردن که نخستین المپیک قرن 21 ممکنه که در کلونی‌هایی که ما در سطح ماه ایجاد کردیم برگزار بشه. اونها از سفر به مریخ و شبیه‌سازی مریخ صحبت می‌کردن و هیچ کس فکر نمی‌کرد که چنین مدت طولانی ما آخرین مکانی رو که در واقع سفر کردیم، یعنی ماه رو رها کنیم و هیچگاه به اون باز نگردیم. علت اصلی مشخص بود، پایان رقابت فضایی و بعد از اون پایان جنگ سرد انگیزه های سیاسی و اقتصادی رو از پشت چنین برنامه‌ای برداشت. حالا مجبور بودن با بودجه بسیار محدودتری برنامه‌های متنوع‌تری رو اجرا کنن. طبیعتاً به سمت برنامه‌های رباتیک روی آورده شد. اما باز هم اگه در نظر بگیریم بودجه سازمان عظیمی مثل ناسا در مقایسه با بودجه مثلا بخش نظامی همین کشور به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. یا موارد مشابهی رو اگر در نظر بگیریم، بودجه‌ای که داره صرف اکتشافات فضایی میشه به هیچ وجه بودجه چشمگیر و بزرگی نیست. حالا در چنین شرایطی بحث جدیدی مطرح شده، سفر بخش خصوصی به فضا. آیا بخش خصوصی باید وارد فضا بشه و اگر بخش خصوصی در واقع وارد فضا بشه چه اتفاقاتی میفته؟ دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. اولا که این اتفاق در حال افتادن هست. تلاش‌های بخش خصوصی برای ورود به فضا در بخش‌های جزئی‌تر شروع شد، در قراردادهایی که مربوط به ساخت ماهواره‌ها یا تکمیل محموله‌های فضایی بودش خودش رو نشون داد، اما به طور مستقیم و به عنوان حضور در فضا خودش رو در قالب جایزه بزرگ انصاری ایکس پرایز رو معرفی کردش، جایی که انوشه انصاری و خانواده انصاری جایزه نقدی مسابقه‌ای رو طراحی کردن که بر مبنای اون باید یک سفینه فضایی در بخش خصوصی طراحی و در بخش خصوصی عملیاتی میشد تا نشون بده که بخش خصوصی قابلیت سفر به مرزهای فضا رو داره، حداقل جایی بالاتر از مدار 100 کیلومتری یک پرواز زیرمداری. اون طرح با موفقیت انجام شد. نتیجه این شد که یکی از کارآفرینان آینده نگر و مطرح دنیا به نام ریچارد برانسون، مالک کمپانی‌های عظیم ویرجین، شرکت ویرجین گالاکتیک رو تأسیس کرد، اولین شرکت خصوصی پروازهای توریستی فضایی، و در این پروژه خودش از ایده برنده جایزه انصار ایکس پرایز استفاده کرد، اون رو توسعه داد و قرار هستش تا پایان امسال در واقع اولین سفرهای مسافرتی شروع بشه و سفرهای توریستی به فضا. اما حضور بخش خصوصی در فضا فقط محدود به بخش توریستی نیستش، کما اینکه ده ها شرکت دیگه از همکنون گام برداشتن و در این حال رصد میکنن وضعیت شرکت ویرجین گالاکتیک رو که اگر به سوددهی برسه اونها هم وارد این بازی بشن. در بخش دیگری اتفاق مهمتری افتاد و اون این بود که بخش خصوصی به عنوان یک شریک برای اکتشافات فضایی وارد بازی داره میشه. اگر خاطرتون باشه بعد از اینکه باراک اوباما به ریاست جمهوری رسید، در سال اول ریاست جمهوریش به مقر ناسا رفت، نه در هدکوارتر بلکه در ایالت فلوریدا در مرکز فضایی کندی، و اونجا سخنرانی معروفی رو کرد و در اون عملاً کاری که انجام داد این بود که چشم انداز فضایی رو که رئیس جمهور پیشین خودش جورج بوش اعلام کرده بود، یک طرح رویا پردازانه و البته بدون تامین هزینه هاش، اون رو باطل اعلام کرد و اعلام کردش که بعد از بازنشسته شدن شاتل‌های فضایی ناسا هیچ برنامه‌ای رو برای سفرهای مداری نزدیک زمین نخواهد داشت و تمام بودجه و سرمایه‌اش رو باید صرف سفرهای دورتر و مقاصد دورتری بکنه و این بخش رو با کمک روسیه و بخش خصوصی انجام خواهد داد. بدین ترتیب بخش خصوصی به عنوان نمادی برای این فعالیت‌ها مطرح شد. در همون سفر بود که باراک اوباما قبل از ارائه سخنرانیش برای نشون دادن حمایت خودش از فعالیت بخش خصوصی به سکوی رفت که راکت آزمایشی فالکون قرار داشت. این راکت توسط بخش خصوصی ساخته شده بود و قرار بود به پرتابگری تبدیل بشه که در مرحله بعدی محموله‌های مختلف رو به شکل خصوصی به فضا ببره. اون اتفاق الان در آستانه افتادن هست. پرتابگر فالکون به همراه پرتابه دراگون یا اژدها که یک کپسول انتقال بار و تجهیزات به مدار زمین هست و البته قابلیت اینو داره که در آینده برای انتقال مسافر و انتقال فضانوردان هم استفاده بشه، هم اکنون در حال آخرین مراحل بارگیری و بررسی ها هستش. این پرواز اولین پروازی خواهد بود که به شکل عملیاتی یک سفینه بخش خصوصی محموله ای رو برای ایستگاه بین‌المللی فضایی خواهد برد. بنابراین عملا عصر بخش خصوصی در فضا آغاز شده.
دیگه کافه داره تعطیل میشه، ما هم تا بیرونمون نکردن کم کم باید بریم. ممنونم که همراهمون بودید امروز، به من که خیلی خوش گذشت، امیدوارم به شما هم خوش گذشته باشه. خیلی زودم دوباره اینجا در کافه فضایی به نشانی www.spacescience.ir همدیگر رو ببینیم.